ترانه واسه همه ی همسرای عاشق، برای همه اونایی که دیروز دوست دختر یا دوست پسر پیدا کردن، برای همه اونایی که لحظات خوبی رو در کنار همدیگه دارن سپری میکنن. صبحت بخیر عزیزم، آهنگ محمد حیدری رو میشنوید با صدای معین، ترانه سرای خوب ایرانی هما میر افشار. خب امیدوارم که از این ترانه لذت برده باشید و بریم سراغ مرتاد میردامادی که آخرین بخش خبری رو در کنارش خبرها رو بشنویم.
سلام، صبح بخیر شنونده گرامی. مخالفان معمر قذافی روز دوشنبه گفتند که کنترل 95% از ترابلوس پایتخت را در دست دارند و تنها نبرد برای تصرف منطقه کوچک بابل عزیزیه، مقر حکومتی سرهنگ قذافی، در جریان است. در آخرین تحول سیف الاسلام پسر معمر قذافی که پیشتر دستگیریش توسط مخالفان اعلام شده بود، در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه در میان هوادارانش ظاهر شد. وی در حالی که هواداران حکومت قذافی او را احاطه کرده بودند، در هتل ریکسوس و در برابر چشمان خبرنگاران خارجی حضور مختصر خود را به نمایش گذاشت و اعلام کرد که به مناطق دیگر ترابلوس پایتخت هم خواهد رفت. سیف الاسلام درباره سرهنگ قذافی گفت که پدرش همچنان در ترابلوس به سر می‌برد و سالم است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، محمد قذافی پسر ارشد معمر قذافی نیز از منزل مسکونیش که در بازداشت مخالفان بود فرار کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت لیبی را سیال و نامعلوم خواند، اما تأکید کرد که رژیم 42 ساله معمر قذافی به پایان خود رسیده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت بیش از 4 دهه مردم لیبی زیر فرمان حاکم ستمگری زندگی کردند که منکر بسیاری از حقوق بنیادین و انسانی آنها بوده است. اکنون جشنی را که در خیابان‌های لیبی می‌بینیم نشانگر آن است که پیگیری برای به دست آوردن شأن انسانی از هر دیکتاتوری قوی‌تر است. دادستان نیویورک سایروس وانس جونیور اظهار داشت که تصمیم گرفته است پرونده دومینیک استراسکام، مدیر عامل پیشین صندوق بین‌المللی پول که متهم به تجاوز جنسی به نفیسا دیالو، نظافتچی هتلی در این شهر شده بود، را مختوم اعلام کند. اندکی پیش از این اظهارات، دادستان نیویورک شاکی این پرونده نفیسا دیالو را در همراهی وکیلش به دفتر خود احضار کرد و دلایل تصمیم خود را به آنان ابلاغ نمود. به نوشته روزنامه‌های نیویورک، قاضی دادگاه روز سه‌شنبه پس از بررسی این تصمیم دادستان پرونده دومینیک استراسکان را رسما خواهد بست و او را از همه اتهامات وارده مبرا خواهد دانست. و خبر آخر ما یک خبر هنری است. لیلا حاتمی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در بخش کشف استعدادهای تازه 37مین جشنواره فیلم‌های آمریکایی دوویل در فرانسه به ارزیابی آثار نو و بدیع هنر هفتم خواهد پرداخت. ریاست این بخش از جشنواره را کارگردان فرانسوی ساموئل بنشتری به عهده دارد. 37 جشنواره فیلم‌های آمریکایی دوویل از 2 تا 11 سپتامبر در شهر دوویل فرانسه برگزار می‌شود.
ممنون از مهرداد که خبرها رو برای ما خوند، اما اجازه بدید که ادامه بدیم این صبحانه با خبر رو با گزارش بیشتر درباره لیبی. رابطه ایران و لیبی رو اگر که دوست دارید بدونید، گفتگویی رو بشنوید که هانا کاویانی انجام داده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. آقای علیزاده اشاره میکنه به اینکه روابط ایران لیبی در سال 1346 خورشیدی کلید خورده و میگه که در دوران پیش از انقلاب اسلامی بهمن 1357 این رابطه گرم نبوده، چرا که جمهوری اسلامی ایران ایران به بلوک غرب نزدیک بوده و لیبی به شرق تمایل داشته. حسین علیزاده در توصیف روابط تهران ترابلس پس از انقلاب اسلامی هم این گونه میگه:
من اجازه میخوام که یک عنوان کلی برای این 32 سال پس از انقلاب برای روابط ایران و لیبی بگذارم، بعد به جزئیات بحث بپردازم. از نظر من روابط ایران و لیبی در طی این 32 سال روابطی مختلف از تنفر و نیاز، یعنی در حفظ ارتباط در این تنفر از هم. ببینید هنوز انقلاب 57 بهمن 57 صورت نگرفته بود. یک شخصیت بسیار مهمی به نام آقای امام موسی صدر در شهریور 57 ربوده شد. امام موسی صدر به دلیل نفوذی که در بین انقلابیون ایران داشت، بودن او باعث دلخوری رهبران بودش که در بهمن 57 به قدرت رسید. اما با فاصله اندک از تولد انقلاب اسلامی، جنگ 8 ساله‌ای شروع شد در حالی که جمهوری اسلامی آمادگی دفاع از خودش رو نداشت. در این زمان رهبر لیبی آقای قذافی در دفاع از جمهوری اسلامی برآمد که کمک بزرگی برای ایران بود از 2 ناحیه: یک، کمک تسلیحاتی بسیار زیادی به ایران کرده، و دوم اینکه ایران نیازمند این بودش که شکافی در جهان عرب ایجاد بکنه و نگوید که تمام جهان عرب علیه من در جنگ 8 ساله در کنار صدام ایستاده. دو کشور در عین نیاز متقابل از نوعی تنفر هم نسبت به یکدیگر برخوردار بودن.
آقای علیزاده، دقیقا همین موضوع تنفر که میگید خصوصا از جانب لیبی شاید مشخص نباشه. به هر حال بحث امام موسی صدر یک موضوع مشخص و آشناییه برای ایرانی ها و میتونن باز یکم ارتباط برقرار کنند، اما از سوی لیبی فکر میکنید که چه دلیلی برای این تنفری که شما ازش یاد میکنید وجود داشته؟
ما دو کشور جمهوری اسلامی و جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، عنوان کاملی که قذافی برای کشورش بود، دو کشور رو میخواد مورد مطالعه قرار بده. هر دو کشور از نظام‌های ایدئولوژیک برخوردار بودن. ما شما می‌دونید در نظام‌های ایدئولوژی پیشبرد ایدئولوژی هدف نظام هستش، نه اونچنانی که در جهان غرب منافع یک کشور مورد نظر باشه. در جمهوری اسلامی وقوف کامل داریم که اون اسلام ناب انقلابی محمدی رو بخواند و شروع به انقلاب اسلامی کنیم که هدف عالی جمهوری اسلامی بوده. اما در نظام جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی لیبی اساسا نگاهشون یک نگاه التباطی پان عربیسم مارکسیستی. خب حالا شما چطور میتونید بین این دو تا با هم جمع بکنید؟ این دو کشور چطور میتونن یکی میخواد جهان رو به طرف اون نظام پان عربیسم خودش هدایت بکنه، یکی میخواد به طرف اون نظام اسلامگرایی خودش گرایش بده؟ در ایران عالی‌ترین مقام کشور با عنوان ولی امر مسلمین جهان نام از او برده میشه. در لیبی آقای قذافی خودش چی مینامید؟ قائد الثورة العالمية الاسلامية، یعنی رهبر انقلاب جهانی اسلامی. به عبارت دیگر در دو کشور دو نفر نشستن که هر کدوم ادعای زعامت جهان اسلام رو دارن.
آقای علیزاده، فکر میکنید که غلبه کردن اون تنفر بود که به حمایت ایران از مخالفان معمر قذافی انجامید؟
تنفر نیاز رو اگر در نظر بگیریم، فکر میکنم که جواب خوبی پیدا میکنیم برای رفتار پارادوکسیکال جمهوری اسلامی در طی این چند ماهی که لیبی دچار آشوب و تنش شده بوده. شما نگاه کنید، از طرف رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای برمیخیزه میگه تحولات جهان عرب ناشی از انقلاب 57 سقوط مبارک، سقوط بن علی. خب پس بنها بر این تحولات لیبی هم تأثیر پذیرفته از انقلاب 57 باشه. از طرف دیگه با یک واقعیت عیان روبرو هستن که زنجیره سقوط دیکتاتورهای در خاورمیانه آغاز شده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، که از روابط تهران ترابلوس در پس از انقلاب اسلامی ایران میگفت. اما اجازه بدید که یک موزیک بشنویم یه مقداری و بعد دو مرتبه ادامه بدیم با گزارش‌های بیشتر و شنیدنی‌تر. یک موزیک اسپانیش همکارای من در بخش موسیقی براتون در نظر گرفتند، از جیپسی کینگز که خیلی پرطرفدار بین شما. Porque muy despreciado por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. جیپسی کینگز سپری کنید در اول شهری بر ما. یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی کنیم به مهمترین عناوینی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و روزنامه‌های امروز صبح نگاهی به اونها داشتند. افزایش اجاره بهای مسکن در شیراز یکی از رویدادهایی که با شهرام مرورش می‌کنیم.
در استان فارس و در شهر شیراز مرکز این استان گزارش های منتشر شده که اجاره بهای مسکن با رشد بسیار مواجه شده و این اعتراض مردم رو به دنبال داشته. از جمله رسانه ها گزارش دادن که تقریبا دو برابر شده هزینه اجاره مسکن. در این حال آقای قاسم تابنده ما که رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز هست ادعا کرده که افزایش اجاره بهای مسکن در شیراز فقط 15% هست و اون هم یک مقداری بیشتر از حدی هست که دولت آقای احمدی نژاد تصویب کرده. دولت ادعا میکنه که فقط 9% صاحبان خانه‌ها و آپارتمان ها میتونن نسبت به سال گذشته اجاره ها رو افزایش بدن.
اما در قم فرماندار این شهرستان گفته که مردم بخش ها و روستاهای به پروژه های نیمه تموم خوشبین نیستند.
آقای عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار قم طی جلسه‌ای که با مسئولین استان قم برگزار کرده برای اتمام پروژه های نیمه تمام در این استان گفته که مردم بخش‌ها و روستاهای قم به پروژه‌های دولتی که در حال انجام هست و اغلبشون هم نیمه تمام هست دیگر خوشبین نیستن و فکر می‌کنن که در واقع یک حرکت تبلیغاتی هست از سوی دولت و این پروژه‌ها هرگز به پایان نخواهد رسید. ایشون گفته ما دولتی‌ها کارهای خیلی زیادی رو شروع کردیم ولی همش نیمه تمام مونده و باید تلاش بکنیم که این اعتماد از دست رفته مردم رو به دست بیاریم.
و در کرمانشاه وبلاگ ها به عنوان موانع توسعه معرفی شدن.
صمد فدایی عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ادعا کرده که برخلاف همه دنیا که توسعه وبلاگ ها و آیتی به طور کلی موجب توسعه میشه، در کرمانشاه وبلاگ هایی که ایشون ازش به عنوان وبلاگ‌های بی‌نام و نشان نام برده موجب کندی روند توسعه استان کرمانشاه شدن. دلیلی که ایشون ذکر کرده این هست که گفته وبلاگ‌ها در استان کرمانشاه اقدامات انجام شده از سوی دولت رو تخریب و سیاه‌نمایی می‌کنن و این یک کار مغرضانه هست و با انگیزه‌های خاصی صورت می‌گیره و به همین دلیل مدیران دولتی روحیه خودشون از دست میدن، نمیتونن کار بکنن.
و سرانجام هم بشنویم از کهگیلویه و بویر احمد که 400,000 سی دی در یاسوج سوزونده شده.
در یاسوج با حضور دادستان یاسوج سید محمد موساپور و همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد آقای امین کمالوندی 400,000 سی دی غیر مجاز که از دستفروش‌ها و مغازه‌دارها توسط نیروی انتظامی و بازرسان اداره ارشاد جمع‌آوری شده بود در دستگاه زباله سوز بیمارستان سجاد یاسوج سوزانده شده. البته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویر احمد گفته که تنها 5% از این سی دی ها مبتذل و مستحجم بودن و توضیح نداده چرا بقیهش رو سوزوندن.
تابیان والا یه دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رو با آبه جان تبلهار
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرو از کنار،
حالا مرو از کنار.
دنیای ورزش.
رئیس فدراسیون والیبال ایران در واکنش به احتمال تعلیق 2 ساله بین المللی والیبال این کشور گفت امیدواریم مسئولان فدراسیون جهانی والیبال دست به چنین اشتباه بزرگی نزنند. محمد رضا داورزنی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین اظهار داشت این موضوع هرگز ما را نگران نخواهد کرد چرا که پایداری در حفظ ارزش‌ها و اعتقادات برای ما ایرانی‌های مسلمان از هر چیزی مهمتر است. پایان نقل قول. تیم والیبال دانشجویان ایران در جریان یونیورسیاد 2011 چین طبق جدول مسابقات به تیم اسرائیل خورد اما از حاضر شدن در برابر این تیم خودداری کرد. روز دوشنبه کمیته برگزاری مسابقات جهانی دانشجویان از احتمال محرومیت 2 ساله والیبال ایران خبر داد. اظهار نظر و اعتراض به مسئله داوری در لیگ برتر فوتبال ایران از سوی مدیران، مربیان و بازیکنان، هرچند که واکنش کمیته انضباطی فدراسیون و جریمه معترضان را در پی دارد، اما همچنان ادامه داره است. علی دایی سرمربی تیم راه آهن که تیمش هفته گذشته در برابر نفت تهران به تساوی 2-2 رسید، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد داور این مسابقه گفت:
خواهش میکنم راجع به داوری نپرسید، چون متاسفانه ما حق نداریم راجع به داوری صحبت کنیم، اما فقط به یه جمله اکتفا میکنم. تو عمر بازیگری ما، تو عمر مربیگری، چنین صحنه هایی رو من ندیدم.
حسین عسکری نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون هم در مورد قضاوت داور این بازی اظهار داشت:
ناظر داوری اون مسابقه عملکرد تیم داوری رو خیلی خوب گزارش کرده.
رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران از اختصاص درآمد هفته پنجم این مسابقات به مردم قحطی زده سومالی خبر داد. عزیز محمدی همچنین از تمامی باشگاه‌ها درخواست کرد میزان مشارکت خود را در این امر اعلام کنند تا این کمک‌ها هر چه زودتر به سومالی ارسال شود. در پایان دهمین روز از یونیورسیاد 2011 چین، کاروان ورزشی ایران با کسب یک نشان طلا، 4 نقره و 2 برنز در مکان 32 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. در این جدول چین با 145 مدال در رتبه اول قرار دارد. پیکارهای جودوی قهرمانی جهان از امروز با حضور 950 ورزشکار از 136 کشور از جمله ایران در پاریس آغاز می شود. ایران با 4 جودوکار در این بازی ها به مصاف حریفان می رود. در آخرین دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد میزبان تاتنهام بود. نیمه اول این دیدار توپی از خط دروازه ها نگذشت، اما در نیمه دوم موتور شیاطین سرخ روشن شد و با به نمایش گذاشتن یک بازی زیبا با 3 گل پیروز از میدان خارج شدند. فریدورز قدی، رادیو فردا.
میرسیم به قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
باور کنید تقصیر من نیست که به هرچی انقلاب دور و برم رخ میده بدبینم. شاید به خاطر اینه که انقلابایی که دیدم آخر عاقبت خوبی نداشتن. معمولا وقتی یه سرهنگ میره، یه سرهنگ جدید جاش میاد، به خصوص اگه سرهنگ قبلیه مملکت رو به خاک و خون کشیده بود. سرهنگ جدیده هم دلش میخواد انتقام بگیره. آدم اینجوریه، کلن دلش میخواد انتقام بگیره. اونایی که از انتقام گرفتن میگذرن کمن. واسه همینه که گاندی و ماندلا خیلی کم اتفاق میفتن و خیلی کم ازشون سراغ داریم. همیشه باید گفت متاسفانه. برحال نمیخوام بگم که از این انقلاب لیبی چیز بدی از آب در میاد، ولی باز هم از صمیم قلب امیدوارم که دست کم انتقام و انتقام گیری ازش در نیاد. خیلی از آدم ها اعتقاد راسخ دارن که یک بار برای همیشه وقتی اعدام میکنی و دستگیر میکنی و شکنجه میکنی و حبس ابد میدی و چه میدونم یا حبسای دولم مدت میدی، برای همیشه یه مشکلی حل میشه. یه چیزی هم بود موقع جنگ میگفتن که جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان. واقعا میخوام بدونم چجوری همچین چیزی ممکنه؟ چجوری میشه همچین چیزی رو باور کرد؟ اصلا چرا باید همچین چیزی رو باور کرد؟ کی گفته جنگ میتونه فتنه رو از جهان ورداره؟ کی گفته لزوماً انقلاب میتونه همه ی مشکلات رو حل کنه؟ البته کسی هم نگفته که آخر عاقبت هر انقلابی بده. همیشه وقتی انقلاب میشه همه امیدوارن که آخر عاقبتش خوب باشه. به هر حال به زودی توی کشوری مثل لیبی وقت جشن و پایکوبیه. مردم میان تو خیابون و خوشحالن که یه سرهنگ، یه کلونل، یه دیکتاتور رفته. احتمالاً اون موقع که دارن جشن و پایکوبی میکنن به این فکر نمیکنن که ممکنه هر آن یه دیکتاتور دیگه بیاد، چون تو هر کدوم از ما یه دیکتاتور کوچیکی وجود داره که هر آن ممکنه تبدیل به یه دیکتاتور بزرگ بشه. اولین خون و دومین خون ریختنش سخته، بعد اعدام کردن کرور کرور و تشکیل جوخه اعدام هی آسون و آسون تر میشه. از صمیم قلب آرزومندم که روزای خوبی در انتظار لیبی باشه.
ما هم آرزو میکنیم که روزهای خوبی در انتظار لیبی باشه و جدا از لیبی در انتظار شنونده‌های گل صبحانه با خبر. اما برای اون دسته از شنونده‌های جوون و اینترنت باز، فیلتر شکن امروز رو هم بگم که تا برنامه تموم شد بدویم پای کامپیوترها. دفترقرمز.com DAFTAREGHERMEZ دفترقرمز.com رو پس فراموش نکنید. بعد از صبحانه با خبر بریم پای اینترنت یه سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید و حاصل تلاش همکارای من در رادیو و همچنین در وبسایت رو ملاحظه کنید. اما اجازه بدید که به لحظات پایانی این برنامه داریم نزدیک میشیم. عوامل برنامه رو من بگم خدمتتون. کارگردان فنی برنامه امروز ما که این برنامه رو به این قشنگی شما تونستید بشنوید حاصل تلاش علی شیبانی بود و سردبیر برنامه امروز ما مهرداد میردامادی بود، خبر میرعلی حسینی و گزارشگر ما کیان معنوی بود، من هم که محمد زرقامی هستم. از پرتو نوریالا، شاعری که در غربت زندگی میکنه و به نوعی میشه گفت مادر شهرزاد سپانلو خواننده، یک شعر براتون بخونم به اسم گم شده. در جستجوی گم شدم، خواب را به آب میشویم، خار پشتی کینه را به آتش و گوش میسپارم به آوای زنجیری که در تن خشک این درخت میخواند تا بازش بستانم با چشم عقاب و پای جنگلیم. پستانهای پرشیرم را به زمین میبخشم به همین تکه جا که سبزدانهی کوچک، گلهای سرخ، سیاه، سپید، زرد، صورتی، آبی، بنفش پراکنده است و نسیم سروی طعم شیرین بال زنبوران را. براتون آرزوی روز خیلی خوبی دارم، اول شهریور خیلی خوب، و در پایان شما رو مهمون میکنم به صدای حسن شمعی‌زاده، ترانه اسم تو، آهنگ حسن شمعی‌زاده و کلام اردلان سرفراز. امیدوارم روزی برسه که اردلان سرفراز عزیز و حسن شمعی‌زاده عزیز بار دیگه با هم آشتی کنن و ترانه های ماندگاری رو با هم سر بدن و ما بشنویم و لذت بریم. اسم تو تقدیم به همه دختر پسرای گل ایرونی که عاشقن یا همین امروز عشقشون رو پیدا میکنن، همه اونایی که قرار دارن و همه همسران ناب ایرونی.
Let's go. نه یک اسمه